صلى الله عليه وسلم. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که در باب دوران امر بین محظورین، همون گونه که در عبادات استقلالیه قائل به تخییریم، در عبادات ضمنیه نیز قائل به تخییر میباشیم. مثلا اگر امر شیعی دائر باشد بین این که شرط است مثلا برای صلات یا مانع است از صلات، از صحت صلات، فرض کنین جلسه استراحت است، این شخص نمیداند که آیا شرط صحت صلات است یا مانع است از صحت صلات. در اینجا میفرمایند قائل به تخییری. عرض کردیم که قیاس باب عبادات ضمنیه به عبادات استقلالیه قیاس مع الفارق، و فرمایش شیخ انصاری رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ زیرا حکم به تخییر در تکالیف استقلالیه، مثل اینکه نمیداند این عمل جلوس در این مکان حسب نظر واجب بر خودش کرده است یا حرام کرده است بر خودش، یا عمل فلانی را آیا بر خودش واجب کرده است یا اینکه حرام کرده است، در باب تکالیف استقلالیه چون حکم مردد بین الوجوب و الحرمه هیچ کدومش تنجز پیدا نمی کند، ولو علم اجمالی داریم اما هیچ کدوم منجز نیست در حق مکلف. چرا؟ چون موافقت قطعیه در اینجا امکان ندارد. نمیتواند شخص مکلف کاری بکند که هم جانب وجوب را رعایت کرده باشد هم جانب حرمت را. چون موافقت قطعیه ممکن نیست، قهرن حکم به مرحله تنجز نمیرسد. نه وجوب در حق او منجز است و نه حرمت در حق او تنجز دارد، فلذا قائل به تخییر میشویم. اما برخلاف عبادات ضمنیه، چون موافقت قطعیه در اینجا ممکن است، کما اینکه مخالفت قطعیه هم ممکن است، خب اگر موافقت قطعیه ممکن است، علم اجمالی در مورد عبادات ضمنیه می شود منجز. پس قیاس باب عبادات ضمنیه به عبادات استقلالیه قهرن قیاس مع الفارق. اونجا موافقت قطعیه غیر مقدور، در اینجا موافقت قطعیه مقدور. این بیان اجمالیه مسئله بود که دیروز عرض کردیم. تفصیل مطلب این است که در مورد دوران امر بین شرطیت شیء و مانعیت شیء دو صورت پیدا می کند. یک صورت این است که شخص مکلف می تواند امتثال تفصیلی کند، ولو از این راه که این عبادت را رها کند و از ابتدا اعاده کند اون عمل را. مثلا صلاتی است که شک دارد که به اصطلاح سجده، مثلا حالا مثال واقعیش فرض کنین سجده دوم برای این آقا مشکوکه، اما کی؟ موقعی که به حالتی که میخواد قیام کند در آمده ولی هنوز قائم نشده. در اینجا نمیداند که اینجا وارد جزء بعدی شده یا نه. خب قاعده داریم که هر چیزی که شک بشود در او قبل از این که وارد در جزء بعدی بشوید، این شک فی محله هست و باید اون مشکوک را اتیان کند. قبل از آنی که این نیمخیز به قول معروف حرکت به اصطلاح بین قیام و جلوس باشد، اگه داشته باشد، این میگن که نهوض للقیام. به این حالت در بیاد، اگه شک کرد سجده دوم را انجام داده یا نه، چیکار باید بکند؟ با سجده را انجام بده قطعا. اگر قیام کرد و وارد قرائت شد قدر متیقن، به اون شکش اعتنا نباید بکند. ولی نهوض للقیام که بین حد وسط بین این دوتاست و برزخ بین هماست، اگه به این حالت در آمد نمیداند که این به اصطلاح سجده دوم را الان وظیفهش بیاورد، این است که بیاورد و اتیان کند، اگر این نهوض للقیام مانع نباشد. و اگر این که نه مانع است، پس بنابراین لازم نیست بیاورد. چرا؟ چون داریم که کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشککه لیس به شیء، این قاعده است مستفاد از روایات. خب در چنین فرضی اگر رفعیت کنه از این نماز، از این نماز رها کنه، فرض بر این گرفتیم که جایز باشد، رفعیت کند از این نماز و یک نماز دیگری بیاورد، امتثال تفصیلی کرده است یا نکرده است؟ یک امتثال نماز دیگری بیاورد که سجده های او دیگه معلومه است برای او، که دو تا سجده در هر رکعتی آورده است. پس این نماز را اگر رها کند، وقتم طولانی باشه، اگر این نماز رها کند، یک نماز از اول شروع کند و بخواند بدون اینکه این چنین شکی برش باشد، آیا این امتثال تفصیلی در حق او هست یا نه؟ قهرن امتثال تفصیلی است. یا بگیم این نماز را به یکی از دو نحو انجام بدهد، یا اعاده کنه سجده مشکوکه را بیاورد یا نه، اینه که تمام کرد بعد یک نماز دیگری از ابتدا اعاده کند و بدون چنین شکی بخواند. پس امتثال تفصیلی در مانع حنفی ممکنه. خب در اینجا احراز امتثال واجب است و حق ندارد به یکی از دو احتمال اکتفا بکند. بگه ما مثلا جانب مانعیت رو میگیریم و این سجده مشکوکه رو نمی آوریم، یا جانب شرطیت رو میگیریم سجده مشکوکه رو می آوریم. این کار جایز نیست برایش، چون می تواند امتثال تفصیلی بکند. اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد. اگر ذمه او مشتغل شده است به صلات واجب تام الاجزاء و شرائط، باید چنین نمازی را بیاورد تا یقین کند که بر عهده تکلیف برآمده است. خب در این فرض باید یا این صلات را رها کند و اعاده کند، یا این که این نماز را به یک همون جوری که عرض کردم دو احتمال تمام بکند، مثلا مشکوکه سجده مشکوکه بیاره و تمام کند، یا نیاورد و نماز تمام کند، مجددا نماز را از اول بخواند. علی کل تقدیرین در این فرض که امتثال تفصیلی ممکنون، حق قول به تأخیر وجهی ندارد، چون در مورد حکم به تأخیر هر طرفی را که اختیار میکرد همون کفایت میکرد دیگه، اعاده عمل لازم نبود. ولی در اینجا و در این صورت که شک در شرطیت و ما بین مانعیت است و امر شیء دائر است بین کونه شرطن او مانعن، امتثال تفصیلی ممکن است. با وجود امتثال تفصیلی و تمکن از امتثال تفصیلی، اکتفاء به امتثال اجمالی جایز نیست. چرا؟ چون تکلیف متوجه به شما یقینی است، قهرن فراغ از عهده اون تکلیف هم باید یقینی باشد. پس در این صورت که ربطی به محل بحث ما که مسئله دوران امر بین به اصطلاح محظورین هست نخواهد داشت، چه این که در اینجا امکان دارد امتثال تفصیلی، ولی در باب دوران امر بین محظورین امکان از امتثال تفصیلی نیست و مکلف تمکن از امتثال تفصیلی ندارد. میایم صورت دوم از موارد دوران امر بین شرطیت و مانعیت، اونجاییست که امتثال اجمالی حاصل می شود، یعنی فراق یقینی حاصل می شود اما فراق یقینی اجمالی، یا به تکرار اون جزء یا به تکرار اصل عمل. فرض کنید شخص نمی داند نماز ظهر را باید جهرن بخواند یا اخفاتن. این جزء که عبارت است از قرائت، این را تارتن جهرن بخواند، در همون نماز دوباره برگردد از اول اخفاتن بخواند. این دارد تکرار جزء در نفس عبادت. و وقتی این کار را کرد، فرضاً برای میگیم جایز باشد، اگر این کار را کرد یقین ندارد به این که اون چی که بر او واجب بوده است انجام داده شده است، یقین داره دیگه. میگه اگر قرائت جهریه بر من واجب بود که من خواندم، اگر قرائت اخفاتیه بر من لازم بود اونم انجام دادم، ولی یقین ندارد باز کدوم یکی هست. در صورت اولا امتثال تفصیلی بود، یعنی وقتی اون نماز دوم رو میخواند یقین دارد که این واجب در حق او بوده است، ولی در اینجا نه، در اینجا بازم تردید درش هست که آیا واجب بر او جهر بوده است یا واجب بر او اخفات بوده است. بعد از اینکه هم جهرن خواند هم اخفاتن، بازم این تردید او موجود هست، ولی میداند واجب اگر جهر بود انجام شد، اخفات بود ایزن انجام شد. یا اینکه نه، با تکرار عمل امتثال تفصیلی رو کند، مثلا یک بار نماز رو بخواند با قرائت جهریه، مجدداً نماز را اعاده کند با قرائت اخفاتیه، اینم باز امتثال اجمالی برای او حاصل می شود. خلاصه امتثال علمی برای او ممکن است. حالا امتثال علمی به علم اجمالی است، چه در فرض اول که تکرار جزء بود، چه در فرض دوم که تکرار اصل عمل بود، تارتن صلات را جهرن بخواند و اخرى اخفاتن. البته این بنابر این است که ما در باب صلات جهریه یا اخفاتیه، اونی که منظور ما هست اینه که میخواییم بگیم خلاصه وجهی برای تخییر نیست که این آقا مخیر باشد به این که جهرن بخواند یا اخفاتن، بلکه ملزم است به این که کاری بکند که یقین کند که ما هو الواجب و علیه اتیان شده است، و اون یا به تکرار جزء است یا به تکرار اصل عمل. پس قول به تخییر و قول به تخییر بی وجه است. این البته بنابراین است که ما بگیم ابطال صلات فریضه واجب نباشد، جایز باشد، یا اینکه لااقل در مورد بحث ما جایز باشد. چرا این حرفه میزنیم؟ زیرا عمده مدرک کسانی که میگویند ابطال عمل جایز نیست اجماع هست، و اجماع معلوم نیست شامل این موردی که امتثال تفصیلی متوقف بر ابطال عمل باشد را شامل بشود. لعل من المحتمل این که بگیم اون جایی که امتثال متوقف است بر ابطال عمل، ابطال عمل اشکالی امتثال یقینی متوقف بر ابطال عمل باشد، ابطال عمل اشکالی ندارد. خب صلاتی که الان واجب است باید اعاده بکند از باب تحصیل امتثال یقینی، دلیلی بر حرمت قطع او ما نداریم. این بحث حالا یا قطع صلات جایز هست یا نیست، در عروه در بحث حرمت قطع صلات، حکم قطع صلات مفصلا و مبسوطا بحث شده است. اجمال مطلب رو ما میخواییم بگیم این مورد از موارد دوران امر بین محظورینی که محکوم به تخییر باشد کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه نمی باشد، و قیاس این مورد را به ما نحنفی قیاسون مع الفارق. اگر قائل به حرمت قطع بشویم حتی در مثل محل بحث ما، بله بنابر خصوص این فرض فرمایش شیخ انصاری قابل قبول هست و می توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم. اولا عمل عبادی که شخص وارد شد قطع او حرام باشد و اعاده او هم جایز نباشد الا در موارد خاصه ای. پس اگر به حکم به مقتضای حدیث لا تعاد الا فی خمس که مانندی از هیچ که از اون خمسه نیست، اگر اینجور گفتیم ولی اینجا باید بگیم مخیریم، ولی انا لنا به اثبات ذالک، ما باید اول ثابت بکنیم که قطع عبادت جایز نیست از اولا، بعدم عدم جواز حتی در جایی که مثل ما ننفی که دوران امر بین محظورین هست و امتثال تفصیلی متوقف بر تکرار عمل هست هم بشود، ولی اگر گفتیم نه از اول بگیم آقا قطع عبادت جایز است، یا بگیم لااقل در جایی که امتثال تفصیلی متوقف بر قطع عبادت باشد جایز باشد قطع عبادت، دیگه این قول به تأخیر معنا ندارد، ما میریم سراغ امتثال تفصیلی و باید هم برویم سراغ امتثال تفصیلی. به عبارت اخرى ما در فرض بحث، یعنی اونجایی که نمیدانیم آیا این شی شرط هست یا اینکه این شی مانع هست، دو تا علم اجمالی داریم. علم اجمالی اول این است که ما میدانیم وجوبی متعلق شده است به طبیعی صلات که امر این صلات در مورد فرض مردد است بین این که با جزء مشکوک فیه اتیان بشود که عبارت از سجده دوم، یا این که نه فاقد او باید باشد، اگر شرط است باید اتیان بشود، اگر این نهوض مانع است از اتیان به اون مشکوک پس نباید اتیان بشود. پس ما علم اجمالی داریم که این تکلیفی که متوجه ما است نسبت به صلات، یا به صلاتی است که باید این سجده ثانیه مشکوکه را بیاوریم یا باید این سجده ثانیه مشکوکه را نیاوریم. پس یه علم اجمالی دیگه، هیچ کدومش برای ما معلوم تفصیلا نیست، ما اجمالا میدانیم صلاتی بر من واجب شده است، حالا یا با این سجده ثانیه مشکوکه اگر شرط باشد، یا بدون این سجده ثانیه مشکوکه اگر این نهوض مانع باشد. این یک علم اجمالی. علم اجمالی دومی در اینجا هست و اون این است که جزء مشکوکون فیه، یعنی اون سجده ثانیه، گرچه این علم دوم مسبب از علم اول است، مانعیت، بله عرض کردم
مانعیت هست، ولی شرطیت
یعنی در اینجا تعبیر کنیم نه بین جزئیت و مانعیت، جزئیت و مانعیت. خب الان امر این سجده دوم صلات متوجه ما نمیدانیم صلاتی است که باید با این سجده دوم باشد یا بدون این سجده دوم باشد، اگر سجده دوم بیاد می شود جز، اگر سجده دوم نباید بیاید آوردنش می شود مانع. خب این یک علم اجمالی. یک علم اجمالی دومی هم در اینجا به وجود میاد که البته این علم اجمالی دوم علم اجمالی مسببی است. خود این سجده ثانیه بعد از اینکه امر به اصل صلات تعلق گرفته است می شود امر او دائر بینیه دو چیز، یکی این که آیا واجب الاتیان است یا محرم الاتیان، اگر جزء باشد واجب الاتیان است، اگر مانع باشد محرم الاتیان است. پس امر سجده ثانیه، خود اون سجده بین در وضع اول ما نسبت به صلات می رفتیم، نمیدانیم صلات باید با این سجده ثانیه باشد یا باید با بدون این سجده ثانیه باشد. اون علم اجمالی اصلی ما اون هست، ولی در اینجا یک علم اجمالی دومی هم داریم و اون این است که نمیدانیم خود این سجده ثانیه آیا جز اون یا شرط اون، واجب اون اگر جز باشد، حرام اون اگر شرط مانع باشد. علم اجمالی دوم واضح است که اثری بر او مترتب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مکلف علی ای حالین یا می آورد یا نمی آورد، پس تمکن از امتثال قطعیه در اینجا ندارد، که با اینکه تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد. پس لذا در اینجا نسبت به این سجده ثانیه باید قائل به تخییر بشویم. محکوم به تخییر است، چون موافقت قطعیه نمی تواند بکند، کما اینکه مخالفت قطعی هم نمیتواند بکند. ما در دوران امر بین محظورین در محل بحث به خاطر عدم تنجز تکلیف، چون موافقت قطعی ممکن نیست مخالفت قطعی هم ممکن نیست، قائل به تخییر میشدیم. اینجا هم باید چون ملاک موجود است اینجا هم قائل به تخییر میشویم بین اتیان به این جزئی که مشکوک است یا ترک او. ولیکن علم اجمالی اول که نمیدانیم نمازی که متوجه به ما شده است، یقین داریم یک صلات متوجه به ما هست، اما تعلق و از خروج از عهده این صلات متوجه الینا به این است که صلات را با این سجده مشکوک بیاوریم یا بدون این سجده مشکوک بیاوریم، امتثال تفصیلی در اینجا ممکن هست یا نیست، یا به قطع اون صلات و اعاده او از ابتدا، یا به اتمام او به یکی از دو طرف و اعاده اون صلات مجددن، امتثال تفصیلی می شود. اگر امکان امتثال تفصیلی هست، ما چرا در اینجا به مقتضای علم اجمالی اول عمل نکنیم؟ علم اجمالی اول میگه حالا که یک صلاتی قطعا متوجه شما شده است، یا با سجده مشکوکه یا بدون سجده مشکوکه، شما باید از این تکلیف معلوم فراغ پیدا بکنید. فراغ به چیز؟ اینی که اگر قطع جایز باشد اون صلات ول کن، از ابتدای نماز دیگری رو شروع کن که دیگه به سجده مشکوکه نرسی، یا این رو به یکی از دو طرف اختیار کن، نماز رو تمام کن ولی مجدداً اعاده کن، که با این اعاده قطع به فراغ برای شما حاصل می شود. ولی در محل بحث ما اینجوری نیست. پس بنابراین به عنوان این علم اجمالی اول، چون احتیاط ممکن هست و امتثال یقینی ممکن هست، نمیتوانیم ما در اینجا قائل به تخییر بشویم. پس فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا هم قابل قبول نشد، مگر بنابر یک فرض که باید دو تا مطلب ثابت بشود: حرمت القطع و عدم جواز اعاده. اگر گفتیم قطع جائز نیست و اعاده هم جائز نیست، اونجا می شود از موارد دوران امر بین محظورین، چون به اون عمل به تنهایی امتثال یقینی حاصل نمی شود. خب در جایی که امتثال یقینی به تکرار جزء باشد، مثل قرائت جهریان یا اخفاتیان، یا به تکرار عمل تارتن جهرن و اخرى اخفاتن، در چنین وضعی هم معنا ندارد آدم یکی از دو طرف تردید را اختیار بکند و به موافقت و امتثال اجمالی اکتفا بکند، با اینکه می تواند امتثال یقینی داشته باشد. خب شمای مکلفی که می توانید در همون نماز قرائت را تکرار کنید، اگر قائل به جواز تکرار شدیم، یا اگر قائل به جواز تکرار در نفس اون عمل نشدیم، شما یکیش اختیار کن، مثلا جهریش اختیار کن، بعد نماز دومی که می خوانی اخفاتن بخوان. پس دو تا نماز ظهر خوانده، مثلا یک نماز ظهر با قرائت جهریه، یک نماز ظهر با قرائت اخفاتیه. این شخص بعد از اینکه این نماز دوم رو خواند، یقین دارد فارغ شده است از عهده تکلیف به صلات. چرا؟ چون اگر واجب صلات جهریه بود از خوانده است، اگر واجب اخفاتیه بوده است بازم خوانده است. پس بنابراین در اینجا ما نمیتوانیم حکم به این تخییر بشود و نتیجتا اکتفا بکنیم به امتثال اجمالی، بلکه باید تحصیل امتثال تفصیلی کرد تا نتیجتا قطع به فراغ ذمه از عهده تکلیف برای مکلف حاصل شود. امتثال اجمالی در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی، اکتفاء به امتثال اجمالی نیاز به دلیل خاص دارد. اگر دلیل خاصی داشتیم که امتثال اجمالی کفایت کند از امتثال تفصیلی، خب شما مخیرید یکی را اختیار کنید و به همین امتثال اجمالی اکتفا کنید. ولی اگر دلیلی نداشتیم، عقل میگوید باید، یعنی دلیل خاص شرعی تعبدن، ولی اگر دلیل خاصی نداشتیم، عقل میگوید شما باید کاری بکنید که از عهده تکلیف یقینا خارج شده باشید. این در جایی است که تکرار عمل ممکن باشد، ولی اگر جای تکرار عمل ممکن نباشد چه باید کرد؟ این رو عرض میکنیم. خلاصه کلامی شد که تا اینجا نسبت به این دو صورتی که در موارد دوران امر بین جزئیت شیء و مانعیت شیء ذکر شده است که شیخ انصاری قائل به تخییر شدن، ظاهراً وجهی برای قول ایشان به تخییر وجود ندارد، چون دو صورت مسئله دارد. در هیچ یک از این دو صورت الا در صورت اولا، در صورت عدم جواز ابطال عمل، اونجا بله به تخییر قائل می شدیم، ولیکن این را به نحو کلی مرحوم شیخ فرموده است که ما در اینجا کلیتا قائل به تخییر می شویم، این فرمایش قابل قبول نیست. حالا اون بحثم باید بشود که آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراری است، و در صورت استمرار تخییر قطع به مخالفت برای مکلف حاصل می شود، ولو اینکه دفعتا حاصل نمی شود، ولی تدریجا بعد از تکرار عمل برخلاف و صورت اولی که عمل را اتیان کرد، یقین به مخالفت برای مکلف حاصل می شود. آیا این تخییر را می توانیم با وجودی اینکه قطع به مخالفت است بگیم تخییر استمراراً باشد، یا اینکه نه فقط تخییر بدویست، هر وضعی را که در مرحله اولا اختیار کرد تا ابد باید همون نه باشد؟ این توضیحش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.